مساجد اینا نهادهای غیر مسئولن، نهاد مردمی هستن، اما مسئولیتی که امروز ما میخوام اینا نهاد مسئول نیستن. رب نداره حالا میخواد صدا سیما پاسخ ندید ما بریم به
نه حالا شما نه شما اگر نه اگر
مسجد رو نهاد مسئول نمیدونید
شما نهاد مردمی و مسئول. من خودم حالا تو مسجدم اشکال نداره، میتونم از منظر خودم عنوان یه
نهاد اسماعیلی به رسانه هم
فرد مردمی بیام پاسخ بدم من خوب عمل کردم یا نه، اما فعلا این موضوع برنامه در اصل این بود که آقا نهادهای مسئول و چیکار کردن.
حالا نهادهای مسئول باقی مونده شما نام ببرید. شما
نه باقی مونده که اصلا نپرداختیم
خب بگید نهادهای مسئول هم بهش
پرداختیم، آموزش پرورش هم که خب الان وزیر نداره که اصلا نمونده
الان دیگه کجا مونده.
ببینید ما اصلا بحث ما نیستش که کجا مونده که حالا بپردازیم یکی دو
چون بالاخره حداقل نام هم ببریم خوبه.
ببینید صدا و سیما یکی از اون جایی که آقا نسبت به پیشون گفتم میگه قرارگاه مقدمه مقابله با جنگ نرم. خب جنگ نرم میخواد چیکار بکنه؟ صراحت خود آقا رو دارم میگم، میگه میخواد باور تغییر بده، باور مردم
بله.
به انقلاب، به شعارها، به ارزشهای انقلاب، به دین. این باورها رو میخواد به گذشته، به آینده، این باورها رو داره تغییر میده. خب میگه رسانه جمهوری اسلامی ایران باید صدای انقلاب باشه، صدای این ارزش باشه، صدای این هم حرفی که دکتر اسماعیلی زدن، صدای مردم باشه. او صدای مردم کو صدای انقلاب. حتی برنامه شما الان صدای مردم هست شاید البته اگه ما نماینده مردم باشیم صدای مردم هست ولی رسانه باید صدای این حرفی که دارم میزنم دیدار خود مدیران صدا سیما از رسانه میگه، میگه شما باید صدای انقلاب باشید. انقلاب آقا میگه من انقلابی ام دیپلمات نیستم. بعد میگه انقلابی کسیه که پایکار وای میسته، مماشات نمیکنه، خسته نمیشه، زود استعفا نمیده، یه ذره فشار میاد میگه آقا من نیستم، من میخوام نماینده مجلس شم برم. زود فشار نمیاد میگه آقای نوبخت چون بود جوان عده من میدم. انقلابی باش وایس وسط کارتو انجام بده، میخواد خدمت میکنه خب بسم الله خدمت تو بکن. انقلابی بودن آقا برای چی الان حالا باید این انتخاب شما میگفتم آقای دکتر اسماعیلی هم احتمالاً تو جنبندشون خواهد گفت نکته این شکلی رو، اما واقعیت اینه که آقای دکتر سالک هم بهش یه ذره گوشه پرداختن. چرا اجرا نمیشه مقابله با تهاجم فرهنگی؟ آدم انقلابی میخواد، آقا وزیر ارشاد میخوای، وزیر ارشاد انقلابی میخوای، وزیر آموزش پرورش انقلابی میخوای، رئیس صدا سیما انقلابی میخوای، تایید کننده انقلابی میخوای، برنامه‌ساز انقلابی میخوای، نداری خب وایسید کنار. اگه مال اگر اعتقاد به انقلاب اسلامی دارید اجازه بدید نسل جوان انقلابی بیاد وسط، اگر نه میزه رو میخواید خب بگید با سرعت آقا ما انقلابی نیستیم، میزم میخوایم رو هم نمیدیم شما انقلابی. تکلیف ما رو روشن کنید. بله حرف قشنگ میشه زد، میگیم چرا مقابله با تهاجم فرنگی نمیشه؟ چون آقایون انقلابی نیستن، دیروز انقلابی بودن الان انقلابی نیستن. راهکار چیه؟ آدم انقلابی جاش بذارید، رصد انقلابی هم صورت بگیره، اجازه بدید. ببینید مهمه شما برید مرور کنید تو چند سال گذشته آقا چقدر در مورد انقلابی بودن و جوان مؤمن انقلابی میگه آقا اجازه بدید این فضا باز شه. تایی حرفا رو جواب دادم چون نمیخوام وقت
بدید بگیرم. به نظرم همین سوالو
از قسمت قبلا من زیر صحبت کردم، من دیگه نتیجگیری هم کردم.
ما دو دقیقه
پای دکتر اسماعیلی
یک دقیقه پایانی بشه.
یک دقیقه دیگه
پای آقای دکتر اسماعیلی به نظرم به این سوال شما پاسخ بده که رسانه چه جوری بعد انقلابی عمل کنن تو حوزه تهاجم فرهنگی.
ببینید ما قبل از هر چیز باید بپذیریم که به بحث فرهنگ و تهاجم فرهنگی نگاه دم دستی نداشته باشیم.
بله.
ببینید ما چرا در حوزه صنایع موشکی، صنایع نظامی پیشرفت کردیم و الحمدلله الان در وضعیت خوبی هستیم؟ به خاطر اینکه از بهترین ها استفاده کردیم. من حسم اینه که هنوز در حوزه فرهنگ ما از ظرفیت های نخبگی کشور استفاده نکردیم. یعنی یه بخش اعظمی از جنرالای ما در حوزه فرهنگ بیرون گوت هست، اصلا تو بازی نیستن، اصلا معلوم نیست کجا هستن اینا.
جنرالی بازنشسته؟
نه، حتی ما سربازای تازه نفس جنگنده به قول شما انقلابی داریم که اصلا در عرصه مناسب دولتی اینا رو اصلا نمیبینیم. یعنی اینا بسنده کردن به یه فعالیت مختصر در یه منطقه دور افتاده یا یه گوشه کنار. این که اولا باید بپذیریم که ورود بکنیم به استفاده از ظرفیت‌های نخبگی در حوزه فرهنگ. فرهنگ مقوله پیچیده است. شما وقتی میخواید باورها رو تغییر بدید کار سختیه و این کار هر کسی نیست. یعنی شما نمیتونید صرف این که یه نفر یه ظاهر خیلی آراسته ای داره، دکمه پیرنشو تا آخر میبنده، انگشتر عقیق دستش، اینا ملاک برای انتخاب مدیر شایسته فرهنگی نیست. یعنی هر کسی که میخواد در حوزه فرهنگ ورود کنه باید
معیار جوان مؤمن انقلابی انگشتر ریش و یقه بسته است، یعنی سه تا نداشته باشه نیست، اینا رو داشته باشه هست،
یعنی من میخوام بگم که این تنها نیست،
من الان هیچ کدومشو ندارم، شما نیستم، من میخوام بگم این معیار نیست دیگه، شما که نمیتونید بگید جوان مؤمن انقلابی، من الان آدم شش تیغ حزب اللهی تحصیلات آکادمیک دکترا رفته دانشگاه تهران سراغ دارم که هیئت علمیش هم نکرد، همین دولت بهترین مقالات رسانه رو هم نوشته، خواستید بیرون برنامه اسمشو میگم که تبلیغ من خودم نشه. خب الان کجا ها منظور این که این ظرفیت ها مورد استفاده قرار نمیگیره، مقصر جوونا نیستن، اینا بحث دیگه است، ما میگم این ظرفیت ها رو دوستان به کارگیری نمیکنن. خب
ببین آیتور، وقتی شما میخواهید که مثلا 500 تا کیسه سیمان 50 کیلویی از طبقه اول به طبقه هفتم و بگید آسانسور هم نداریم، قطعا دیگه هر کارگر ساختمانی سینه‌شو سپر نمی‌کنه بیاد داوطلب بشه، اون کسی که بنیه‌شو داره، قدرت جسمانیشو داره میاد جلو. ما خیلی از اوقات عرصه فعالیت خوب تعریف نمی‌کنیم، یعنی نمیگیم که در این حوزه فرهنگی ما این مطالبه رو داریم و میخوایم این کار انجام بشه. به خاطر همین داوطلبان خیلی زیادی سینه سپر میکنن و مشتاقانه میان به عرصه برای اینکه پست بگیرن، مسئولیت قبول کنن و نتیجهش میبینیم که وسط کار زمین مونده، بار زمین مونده.
من موافقم، به خاطر همینم آقا آتش به اختیار، چون دیگه امیدی به این مسئولین فرهنگی جمهوری اسلامی نداره، چون نه نگاه انقلابی دارن نه پای کار انقلاب باشن. حالا فرصت نیست، شما یه جلسه دیگه باید دکتر.
بله بله، ما در شب‌های آینده برنامه گفتیم فرهنگیمون راجع به تهاجم فرهنگی از شنوندگان عزیز و شما مهمانان محترم خداحافظی می‌کنیم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ همگی.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیوی گفتگو. در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری، به سمعتون خواهد رسید در 54 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی علمی با موضوع رونق تولید در صنعت با تأکیدی بر صنعت خودرو، چالش ها و فرصت ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم در هر کجایی که هستید از شنیدن این برنامه لذت ببرید و این برنامه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنه. بله، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد. تازه گردی از اندیشه ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران هستیم و برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و میهمانان محترمی رو هم دعوت کردیم در استودیو به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. و اما موضوع برنامه، در خصوص موضوع برنامه اگر من میخوام خدمتتون یه توضیح مختصری بدم، در خصوص شعار سال 98 که از لسان و زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد، بحث رونق تولید هستش که در این خصوص با توجه به اهمیت این مسئله که بسیار زیاد هستش، ما روایت ها و بحث های گوناگونی خواهیم داشت، از جمله این که در این جلسه و در این مبحث بحث رونق تولید رو در صنعت میخوایم بهش بپردازیم، در صنعت به طور کلی و به صورت خصوصی تأکیدی هم داریم بر صنعت خودرو که چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی باید بشود، چالش ها چیست، فرصت ها چیست که در صنعت خودرو ما بتونیم باعث بشیم که رونق تولید ما افزایش پیدا بکنه. و اما معرفی میهمانان محترم و بسیار گرامی، جناب آقای مهندس سعید مدنی، پیشکسوت عرصه صنعت خودرو که ایشون مدیر عامل سابق سایپا بودن، مدیر عامل پارس خودرو و مدیر عامل سازگستر که خب از افراد پیشکسوت هستن در این حوزه. خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی رو در خدمتشون هستیم. ایشون مدرس دانشگاه هستن، پژوهشگر و اندیشمند در حوزه‌های مختلف، صاحب سبک و قلم هستن و دانش آموخته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی. به این کارشناس عزیزمون هم خیر مقدم میگیم و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. و اما میهمان دیگر برنامه ما آقای مهندس سید اکبر هاشمی، مدیرعامل محترم شرکت سایپا پرس هستن که تشکر میکنم از همه دوستانمون. طبق روال برنامه ما من خدمتون تهیه کننده محترم برنامه را معرفی میکنم، جناب آقای دکتر احمدی بسیار عزیز و دوست داشتنی و بنده حقیر هم که کارشناس مجری این برنامه هستم، حسین جعفریان هستم، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و فوق دکترا یا همون پستاک خودمون در رشته آینده پژوهی شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس، محقق و پژوهشگر هستم، مدرس دانشگاه هستم، یه 10-15 سالی که معلم دانشگاه هستم در دانشگاه‌های مختلف و در این برنامه هم به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما. خب کوتاه کنم سخن رو، من خواهش می‌کنم که دوستان صحبت‌های ابتدایی و سلام علیک ابتدایی رو داشته باشن تا من سوالاتم رو مطرح بکنم. به رسم کسوت جناب آقای مهندس سعید مدنی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو، در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر.
بسیار سپاسگزار. جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی عزیز، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عوامل محترم اجرایی برنامه و جناب عالی های دکتر جعفریان و مهمانان محترم.
بسیار سپاسگزارم مهندس هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و عوامل برنامه و مهمانان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی در خدمت شما باشیم.
بسیار سپاسگزار. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنیم. آقای مهندس مدنی بفرمایید که از کجا شروع کنیم؟ در حوزه صنعت میخوایم صحبت بکنیم، در خصوص رونق تولید، به هر جهت شما به عنوان پیشکسوت این حق رو به شما میدم که یه نوع جدید برخورد بکنیم. به نظر شما از کجا شروع کنیم برنامه رو آغاز کنیم؟
من فکر میکنم با توجه به شرایطی که الان کشور با اون مواجه هست، یک مثالی رو من بزنم در رابطه با اقتصاد مقاومتی، بعد برویم به مقوله در واقع رونق تولید و چیکار بکنیم.
بسیار عالی. پس ابتدا
کنه و بعد صنعت خودرو رو هم
بسیار عالی. بسیار عالی. سیاست اقتصاد مقاومتی رو مقدار توضیحات خود جناب عالی بفرمایید و بعد وارد بحث دیگه بشیم.
من کلیات اقتصاد مقاومتی رو خب به هر حال همه آشنا هستن باهاش. من یک خاطره ای رو خدمتتون عرض بکنم، بیشتر چون جنبه کاربردی داره مطرح میکنم. حدود فکر کنم 30 سال پیش بود، من چون در کشور آلمان داشتم کارآموزی میکردم در اونجا، در مجله اشپیگل مقاله ای نوشته شده بود و در این مقاله وزیر اقتصاد اون زمان توصیه هایی رو به مردم کرده بود بعد از جنگ جهانی. وزیر اقتصادی که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم در واقع این سمت رو به عهده گرفته بود. عکسی از شهر کلن کشیده بود بعد از جنگ که کاملا ویران شده بود و در کنارش شهر جدید کلن که مجدد بازسازی شده بود. در این مقاله خیلی جالب بود دستوراتی رو که این آقای وزیر یا خواسته هایی که از ملت آلمان داشت، در واقع اون زمان اسمش رو گذاشته بودن اقتصاد ریاضتی نه اقتصاد مقاومتی. ما به هر حال یه مقدار تعدیلش کردیم چون اون شرایط رو نداشتیم، شرایط ما خیلی بهتر بود. در این شرایط ریاضتی که در اون زمان بود، وزیر اقتصاد از ملت آلمان خواسته بود که هر آلمانی در هر 10 سال یک کت شلوار بخره، هر 5 سال یک پیراهن، هر 10 سال یک کفش و تقریبا برای تمام شاخصهای زندگی در واقع ایشون اعدادی رو مشخص کرده بود. خب واقعیت قضیه این بود که این فقط یکی دوتا آیتم نبود، عملا سیاست کلی این بود که ما باید زیاد تولید بکنیم و کمتر مصرف بکنیم تا بتوانیم کشور رو ظرف 20 سال بازسازی کنیم. شاید ما که در یک شرایط جنگ مقاومتی یا جنگ اقتصادی هستیم با در واقع کشورهایی که به یک شکلی دوست دارن استثمار و استعمار رو به ما تحمیل بکنن، شاید این تجربیات تاریخی خیلی به ما کمک بتونه بکنه. واقعیت قضیه این بود که ملت آلمان تماماً از این خواسته ها پیروی کردن.
بله.
طوری که آلمان توانست ظرف 10 سال تا 15 سال روی پای خودش بیسته. واقعاً خودشون بهترین تلویزیون های رنگی رو تولید میکردن ولی صادر میکردن و از تلویزیون های سیاه‌سفید استفاده میکردن. شاید غذای اصلیشون اینها سیب زمینی بود و معمولا اون چیزی رو که تولید میکردن سعی میکردن که صادر بکنن. به هر حال به جای 20 سال ظرف 10 تا 15 سال توانستن اقتصاد رو دوباره روی پای خودشون بردارن. منتها یه واقعیتی وجود داره که ما در اقتصاد مقاومتی واقعا برای ملت ایران شاخصی رو مشخص نکردیم که ما به چه شکلی باید این اقتصاد مقاومتی رو در واقع در کشور اجرا بکنیم. شاید خیلی از پروژه ها، خیلی از وظایفی رو که در واقع وظیفه خود ما بود برای انجام دادن به حساب اقتصاد مقاومتی گذاشتیم، اجرای یک پروژه یا انجام یک کاری رو، در صورتی که در اقتصاد مقاومتی واقعا میبایست یک چکلیست و یک دستورالعملی در سطح خانواده،
بله،
در سطح بنگاه اقتصادی، در سطح شهر، در سطح کشور در واقع نوشته بشود و همه ملزم باشن که اون رو اجرا بکنن. شاید علارغم در واقع شعارهایی که هر سال مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال اعلام می‌فرمایند و حتما هم ما باید تا این چند سال گذشته که عمدتا هم در واقع شعارهای اقتصادی بوده، شاید تا یه حدی زیادی موفق نبودیم. شاید دلیلش این بوده که ما چکلیسی برای مردم نداشتیم. شما به خاطر میارید یک زمانی میگفتن برق اضافی خاموش، بچهای کوچیک تو خونه ها میگشتن و میگفتن در واقع هرگز نشه فراموش چرخ
لامپ اضافی خاموش. بله.
واقعا تاثیر گذاشته بود و ما خودمون با بچه های خودمون
یه ریشه کار فرهنگی هم داره
کار فرهنگی. ما متاسفانه در اقتصاد مقاومتی از این کارها خیلی کم انجام میدهیم و عمل نمی کنیم بهش. این یه نکته هست. نکته دیگری که واقعا باید گفت در اینجا این هست که شاید قصور از بعضی از مسئولین هست. ببینید هزار وعظ و خطابه و برنامه‌های اخلاقی تلویزیون و هر کس که میاد صحبت میکنه راجع به این مسائل، تأثیری رو که یک مسئول به عنوان الگو میتواند داشته باشد ندارد. ما متاسفانه طی یک دوره‌ای، حالا این دوره چه از چه زمانی شروع شد، نشأت گرفت و تا الان ادامه پیدا کرده، یک شکاف طبقاتی در جامعه اتفاق افتاده که این شکاف طبقاتی باید به یک شکلی پر بشود. طبقات باید به صورت مستمر و پیوسته رشد بکنن، از همه امکانات به یک نسبتی در حد خودشون استفاده بکنن. این شکاف طبقاتی باعث شد که ملت کمتر از در واقع اقتصاد مقاومتی یا آیتم های اقتصاد مقاومتی تبعیت میکنن. شما ببینید ما اون چیزی رو که در مالزی، در کشورهای کره شمال، کره جنوبی چند سال پیش دیدیم، در سال 2000-1990 بود که مردم جلوی بانک ها صف بسته بودن. من اونجا به عینه دیدم، در مالزی دیدم، البته در کره ندیدم. و کره اومدیم به این طرف برای مذاکرات رفته بودیم، در سال 1999 یا 2000 بود حدودا که شرق آسیا دچار بحران شده بود، مردم در جلوی بانک ها صف بسته بودن برای اینکه دلارشون رو، طلاشون رو و جواهراتشون رو در اختیار بانک مرکزیشون بذارن، برای اینکه در واقع این ارزش پولشون پایین نیاد. در کره این جواب داد، در مالزی این جواب داد، اخیرا در ترکیه هم جواب داد. ولی ما در ایران میبینیم که یک جریان درست برعکس میشود. به محضی که یک نابسامانی اقتصادی پیش میاد، بلا فاصله مردم صف میبندن که کالا بخرن. این بیشتر ریشه از عدم اعتماد هست به سیستم و عدم اعتماد هستش به در واقع وضعیت اقتصادی و نبود برنامه در اقتصاد. که انشالله من فکر میکنم اگر مسئولین خودشون الگو بشوند و زندگی رو تقریبا در سطح مردم عادی بیارن و با فسادها و با رانتهایی که وجود داره مبارزه بکنن، به تبع مردم هم تبعیت خواهند کرد. و هیچ برنامه اقتصادی هم باید قبول بکنیم بدون حمایت میلیونی مردم ممکنه به نتیجه نرسه. این به هر حال یک توصیه هستش که با توجه تجربیاتی که من داشتم طی این سالهای مختلف و مشاهدات خودم در کشورهای مختلف، دیدم که مردم چطور با دولت‌ها همکاری می‌کنن در این موارد اقتصادی.
بسیار مطالب خوبی اشاره کردید. من یه پرانتز باز بکنم. من خودم به عنوان معلم همیشه تو کلاسام به دانشجوام میگم ما همه چیزو گردن مسئولین نندازیم. ما هر جا صحبت میشه میگیم آقا مدیر خوب نداریم، مسئول خوب نداریم. من به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک معلم دانشگاه، عقیده شخصیم این هستش که من با این کلام کاملا مخالف هستم. نقش خود ما، نقش مردم چی میشه؟ ما از خودمون شروع بکنیم. هر جا به بنبستی، به مشکلی میخوریم، به خصوص تو سطح جوانان، عملا تو دانشگاه تو کلاس دارم میرم، یک میگن ما میخوایم از ایران بریم، گفتم خب این راحت ترین کار دیگه. راه سخت اینه که باید واسی تلاش بکنی، کشورتو بسازی، فعالیت بکنی، اونی که هر کسی میتونه انجام بده. اونی که مقاومتش بیشتره باید وایسه تلاش بکنه، تو نوبه خود درس خودتو بخونی، رسالت خودتو بخونی، وظیفه خودتو وقتی انجام دادی، درست انجام دادی، بعد بگو مثلا فلان مدیر من مشکل داشت. پس نقش مردم خیلی مهم هستش و میتونه شاید بیشتر باشه از نقش مدیران. آیه هاشمی، خواهش میکنم که برای شروع صحبت‌های ما و شروع بحث ما مطالب بسیار خوبی را آقای مهندس مدنی فرمودن در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. ایشون تحلیلی داشتن بر سیاست اقتصاد مقاومتی در دنیا، چند تا کشور مثال زدن، در ایران هم صحبت کردن، خب نمونه های خیلی خوبی رو اشاره کردن و حتی در مقطعی در اروپا کشور یونان بود که همچین مشکلی داشت، بانک ها تعطیل شد، اصلا در ایامی هیچ گونه تبادلات پولی انجام نمی شد و نقش مردم خیلی مهم بود که تبعیت کردن. شما در خصوص اقتصاد مقاومتی هم توضیحات رو بفرمایید تا کم کم وارد بحث اصلی ما بشه.
بله، من هم فکر میکنم که اتفاقا من فکر میکنم آقای مهندس مدنی هم منظورشون همین نقش مردم بود، در واقع نقش مردم به عنوان،
بله ما هم همون رو تاکید کردیم،
اصلی جامعه نقش پررنگتری است نسبت به مسئولین و باید حتما اون روحیه وفاداری، وطن پرستی، میهن پرستی و تعصب رو مردم داشته باشن که یک برنامه ای که مسئولین در واقع برنامه ریزی میکنن به اجرای خوبی برسه. ولی فکر میکنم آقای مهندس مدنی منظورشون این بود که این نقش در مردم و مسئولین دو طرف است.
بله،
وقتی
این لازم و ملزوم یک دیگر دیگه،
مسئولین به عنوان الگو خودشون پیش قدم میشن، قطعا مردم هم از مسئولین روحیه میگیرن و خودشون قوی تر از مسئولین و با تعصب و اون حس میهن پرستی حتما برنامه‌هایی که در جهت رشد کشور هست رو بله. با کمال میل می‌پذیرن و انجام میدن. من هم فکر می‌کنم که اگر کشوری در دنیا تونسته رشد پیدا بکنه، پیشرفت کنه و به توسعه برسه، قطعاً با حمایت مردم بوده و مردم خواستن که به اونجا برسن. ما حالا طی سالهای گذشته کشور ما قطعاً با تحریم‌های ظالمانه مواجه شده و برای مبارزه و ادامه دادن در واقع اهداف در کشور قطعاً نیاز داریم که مردممون و مسئولینمون با همدیگه همدلتر باشند تا بتونیم این بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو اجرا بکنیم و نیاز هست که مردم و مسئولین با هم همدل باشن. قطعاً خیلی کار سختیه، کار آسونی نیست و اگر به این سادگی بود که در واقع دشمنان کشور ما و نظام ما یه همچین اهدافی رو برای خودشون در نظر نمی گرفتن. و در عرصه تولید بخوایم اگر صحبت بکنیم، من میخواستم که بگم که در واقع اقتصاد یک کشور سه رکن اساسی داره به نظر من. یک تولید صنعتی است، تولید کشاورزی است و خدمات. توی کشور حالا ما تو بحث‌های مهندسی صحبت میشه، میگیم یه سیستم رو وقتی تعریف میکنیم مرز برای سیستم قائل میشیم. اگر ما بخوایم برای سیستم اقتصادی کشورمون مرزهای کشورمون رو ترسیم بکنیم، خب استراتژیایی که برای توسعه و برای اقتصاد کشور تعریف میشه فرق میکنه با وقتی که مرزهای سیستم اقتصادی کشور مرزهای کشورمون نباشه. قطعاً وقتی ما با تحریم مواجه میشیم ناگزیریم که سیستم مرز این سیستم رو مرزهای کشور خودمون در نظر بگیریم. این شکلی من فکر میکنم استراتژی که ما باید در نظر بگیریم برای کشورمون از لحاظ اقتصادی حتما باید رونق تولید باشد، حالا یا تولید کشاورزی یا تولید صنعتی. با توجه به منابعی که توی این کشور ما حالا در دسترس ما هست و تجربه و سعی و خطاهایی که حالا در سالهای گذشته تو این کشور اتفاق افتاده، من نظرم اینه که تولید صنعتی ارجحه به تولید کشاورزی. قطعا منظورم این نیست که تولید کشاورزی رو ما کلن حذف بکنیم، قطعا کشاورزی هم میتونه اتفاق بیفته با تکنولوژی های جدید، با تدبیر در مصرف آبهای زیرزمینی و بقیه مسائل. ولی اگر تولید صنعتی رو ما بخوایم بهش اون رونقی که واقعا لازمه ندیم، قطعا بخش خدمات ما هم نمیتونه رشد پیدا بکنه. به خاطر همین به نظرم میرسه که تولید صنعتی و حمایت از تولید صنعتی در کشور جز به سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی کشور ما باشه.
بله، بسیار سپاسگزار. ما در بحث رونق تولید میخوام صحبت بکنیم و وارد صنعت بشیم. تقریبا دو تا مقوله نرم افزاری و سخت افزاری رو داریم. در مقوله نرم افزاری ما میتونیم به حوزه منابع انسانی هم توجه بکنیم، آموزش های مهارت محوری و تولید نیروی متخصص، کاردان و با تجربه، یعنی خوراک مراکز صنعتی ما، تولید خودرو ما از کارشناسان داخلی باشه، یعنی علاوه بر دانشگاه های برندی که ما داریم، حالا فرض بفرمایید دانشگاه شریف، علم و صنعت و غیره، در حوزه منابع انسانی باید متکی بشیم به نیروهای داخلی خودمون که بخشی از اقتصاد مقاومتی همین هستش که به نیروهای داخلی توجه بکنیم، به بحث آموزش توجه بکنیم و چه کار بکنیم که در منابع انسانی و تولید کارشناسان متبحر در حوزه صنعت بتونیم موفق باشیم، که فکر میکنم آقای دکتر کرمپور در این حوزه بتونن کمکمون بکنن. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، من یک گریزی بزنم. ابتدا از بحث رونق تولید بخوایم موضوع رو برسونم به بحث حالا منابع انسانی. یکی از بحثایی که خب هر سال رهبری خب برای هر سال یک هدف گذاری رو دارن و این رو برای کل جامعه تعمیم میدن و باید خب جهتگیری ها به سمت اون انجام بشه. خب تو این سالیان اخیر بیشتر یا حول بحث اقتصاد بوده یا بحث حالا تولید بوده یا اشتغال بوده و امسال هم که رونق تولید هست. یه نکته که معمولا متاسفانه دستگاه‌های اجرایی ما یا حالا به زعمی باید بیشتر به این موضوع توجه بکنن، اینه که حتما وقتی که بحثی هدف گذاری میشه، این باید تبدیل بشه به یه سری موضوعات ملموس، یعنی تمام دستگاه‌های اجرایی